بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم به یکی از واضحات معارف اسلامی، بلکه از ضروریات اسلام که اساس همه ارزش ها از دیدگاه دین ایمان به خداست و حتی شرط تأثیر سایر ارزش ها وجود ایمان به خدا، و در مقابل اساس همه ضد ارزش‌ها کفر به خدا و تکذیب آیات الهی است. معمولا وقتی ما اینجور مطالب را میشنویم، فکر میکنیم، میخونیم، زمینه فراهم میشه برای اینکه به نوعی مبتلا به غرور بشیم. یعنی شیطان فوراً وسوسه میکنه که خب الحمدلله ما که ایمان داریم دیگه مشکلمون حله، ما که کافر نیستیم که، پس دیگه اهل نجات هستیم. یا همینطور سایر اوصافی که در قرآن مورد مدح و ستایش قرار گرفته، مثل تقوا، صابرین، شاکرین، صالحین، فورا آدم پیش خودش میگه خب من که الحمدلله تقوا دارم، من که اهل صبر و شکر هستم. این یکی از راه‌های شایع فریب دادن شیطانه که آدم رو مغرور میکنه به یه چیزهایی که مراتب عالی داره و یک مرتبه ضعیفی ازش داره، و یا اصلا اسمشو داره، خودش رو بهره ای ازش نمیده. این مسئله ایست که خود قرآن روش تأکید کرده که هستن کسانی که ادعای یک ارزشی میکنند، یک کمالی میکنند، ولی این ادعاشون واقعیت نداره. حالا گاهی کسانی عمدن به دروغ ادعایی میکنند به خاطر منافع دنیوی که برش مترتب میشین. اذا جاءك المنافقون قالوا آمنا قالوا نشهد انك لرسول الله. قرآن خودش میفرماد اینا میان میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا هستی، قبول داریم. والله یعلم انك لرسوله، البته خدا میدونه که تو پیغمبر هستی، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینا دروغ میگن. دروغ میگن یعنی وقتی میگن خدا پیغمبر هست، این عبارت، این گزاره دروغ نیست، بلکه از اون جهتی که خودشون اعتقاد ندارند ادعای دروغی میکنن. ولی شهادت به رسالت شهادت حقیست، درسته، ولی والله یشهد انهم لکاذبون. اینا از روی اعتقاد این حرفا نمیزنن. در اوائل سوره بقره هم راجب منافقین آیات زیادی داریم و الا ماشاءالله در سراسر قرآن. اینا که حسابشون پاک، اونایی که به دروغ ادعایی میکنند خودشون هم میشه اعتقادی ندارند و تعمدن برای استفاده از منافع دنیوی ادعایی میکنند، اینا که از کفار هم بدترند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اما اونایی که منافق نیستند و خیال میکنند که واجد کمالی هستند، ایمانی دارند، معرفتی دارند، ولی جاهلند که حقیقت ایمان چیه، یا حالا برای اینکه به ما بیشتر مربوط میشه، ما شیعیان امیرالمومنین که همه ادعا میکنیم ما شیعه هستیم، ما دروغ نمیگیم، واقعا علی را دوست داریم، ولی آیا واقعا ما شیعه علی هستیم؟ این ادعای ما صحت داره؟ راسته؟ امیرالمومنین ما را به شیعه بودن خودش قبول داره یا نداره؟ اینا از موارد ایست که شیطان آدم رو فریب میده، میگه همه فضائلی که در باره شیعه ذکر شده خدا چقدر نسبت به اونها محبت داره، به برکت اونها باران نازل میکنه، بلاها رو دفع میکنه، گناهان شیعیان رو چجور راحت میامرزه الی آخر. ما هم همینجوریم دیگه، خیالمون راحت. نظیرش در باره محبت سید الشهدا، عزاداری، اشک ریختن، گریه کردن و امثاله این. اینه که جا داره آدم به روایات مراجعه کنه، به تعالیم خود اهل بیت، ببینه نظرشون در این باره چیه. صرف این که آدم دروغ نگه، واقعا خدا را قبول داشته باشی، اما این میشه مؤمن؟ صرف این که ما امیرالمومنین و اهل بیت دوست داشته باشیم میشیم شیعه؟ همه فضائلی که در باره شیعه هست در باره ما هم صادق خواهد بود؟ یا متقین، صالحین و سایر اوصافی که در قرآن اومده. وقتی آدم مراجعه به روایات میکنه و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، میبینه مسئله اینجوری نیست. بسیاری از ماها از جمله خود گوینده فریب شیطان رو میخوریم، ادعاهایی ما میکنیم که نمیتونیم اثباتش بکنیم، از ما به آسانی نمیپذیرند. میگن اگر راست میگید باید امتحان بشید، باید آثارش در شما ظاهر بشید. ببینیم اونا چه انتظاری دارن از شیعیانشون، یا از مؤمن چه انتظاری دارن. در این باب روایات فراوانی وارد شده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و سایر بزرگانی که مجموعه های روایی را جمع آوری کردند، ابوابی را به این مسائل اختصاص داده. صفات مؤمن، صفات شیعه، صفات متقین، اینا را بیان کردن. ما گفتیم امسال یه مقداری این روایات رو بخونیم، با فضای ذهنی روایات آشنا بشیم، ببینیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین که ما افتخار تبعیتی از اونها را دیدیم، اونا نظرشون در این باره چیه. حالا به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده در این جلسه بعضی از اینها را میخونیم، تا ببینیم خدا حیاتی توفیقی میده که تا کجا ادامه بدیم یا نه. این بهار جلد 68 است، بابی داره، باب 19 این جلد، باب صفات شیعته و اصنافهم و ذم الاغترار. باب صفات شیعه و اصناف شیعه و نکوهش مغرور شدن به تشیع. خودتون رو گول نزنید با اسم شیعه بودن، فریب نخورید. حالا من به همین ترتیبی که روایات نوشته شده میخونم، چون بخوام انتخاب کنم و تقدیم و تأخیر و اینها یک فضای دیگری میشه. دلم میخواد از فضای خیلی روایات به همین ترتیبی مقداری ذهنمون آشنا بشه. عن هارون ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلوات کیف محافظتهم علیها یعنی اگر میخواد ببینید کسی شیعه هست یا نه امتحانش کنیم. یکی از مواد امتحانی برای شیعیان که معلوم میشه شیعه هستن یا نیستن اینه که وقت نماز رو خوب رعایت میکنن. وقت نماز ببینید اینا فوراً میرن دنبال نمازشون یا نه دنبال کسب و کارن، اداره هستن یا چیزهای دیگری، گپ میزنن، فیلم تماشا میکنن، مسابقه فوتبال تماشا میکنن الی آخر. حالا نماز هم میذاریم بالاخره آخر وقت خمراستی میشیم، معلوم میشه اینا شیعه هستن یا نه. این یکی از مواد امتحانی است. مواد دومش، ماده دومش، الا اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا. این مسئله به خصوص در زمان ائمه اطهار، به خصوص زمان صادقین صلوات الله علیهما، خیلی مورد اهمیت بود. چون میدونید که غیر از اینکه بنی امیه نهایت دشمنیشون رو با اهل بیت کردند و داستان کربلا و تبعاتش را بار آوردند که ننگ انسانیت است، درس تاریخ انسان است، بعد بنی عباس برای اینکه از موقعیت سیاسی و اجتماعی بیشتری بهره‌مند بشن، به عنوان اینکه ما طرفدار اهل بیت هستیم قیام کردن علیه بنی امیه، و به خصوص از شیعیانی که در خراسان بودند و رهبرشون ابو مسلم خراسانی بود، اینا استفاده کردن به عنوان اینکه ما مثلا خودمون از اهل بیت هستیم، اولاد عباس عموی پیغمبر هستیم و مقصود ما حمایت اهل بیت هست، و بسیاری از مردم را از همین راه گول زدن و کشوندن به طرف خودش. ولی وقتی مسلط شدند و حکومت رو کاملا در دست گرفتن، کارهایی کردند که حتی بنی امیه هم نکرده بودند. موقعیتی پیش آمد که اصلا وجود تشیع به خطر افتاد و امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما با یک تدبیر الهی سعی کردن که اساس کیان تشیع را حفظ کنن، و یکی از آموزه هایی که باعث حفظ تشیع شد، باعث شد اصلا شیعیان گوشه و کنار زنده بمانند و بتونن به اعتقادات خودشون پایبند باشند، به دستورات دینیشون عمل کنن، یکی از سیاست ها به فرمایید یکی از تاکتیک ها تقیه بود. یعنی اونایی که واقعا دشمن اهل بیت بودن وقتی باشون مواجه می شدن نمی گفتن ما شیعه هستیم، اعتقادشون رو ظاهر نمی کردن، یا اگر هم شناخته می شدن اختلافشون رو با اونها اظهار نمی کردن، گفتن نه خب ما اهل بیت رو دوست می داریم ولی همه چیزشون دیگه مثل هم هست، نماز هم مثل اونها می خوندن، چیزهای دیگه هم رو مثل اونها رفتار می کردن، برای اینکه نسبت به اونها حساسیت به وجود نیارن. طبعا دیگه اظهار دشمنی هم با بزرگان اونها نمی کردن، حتی اظهار ارادت هم گاهی می کردن، و این رفتاری که خود اهل بیت داشتن به شیعانشون هم تعلیم می دادن، ولی در باطن خواصی داشتن که شاگردهای خاصی داشتن، اتباع خاصی داشتن که محرمانه اونها را تربیت می دادن و حقایق را بهشون می گفتن، ولی تأکید می کردن که اینها را بازگو نکنید، اینها مکتوم باشه. بعضی کسانی که طاقت نداشتن گاهی یک بعضی مطالبی رو که نباید بگن میگفتن، مبتلا میشدن به یک گرفتاری های، اشاره میکردن که گرفتاری اینا به خاطر این است که اسرار ما را فاش کردن. این مسئله تقیه و کتمان اسرار اهل بیت یه مسئله حیاتی بود در اون زمان، و اگه این نبود من و شما امروز از تشیع اهل بیت چیزی نمیدونستیم. این را ان تحقیقین عرض میکنم، شعار نیست. به برکت این تقیه و دستوراتی که در این زمین اهل بیت داده، اصلا تشیع در عالم باقی موند. تا یه روزگاری اصلا حکومت شیعی در ایران تشکیل شد و به صورت ناقص در زمان آل امویه و عضدالدوله دیلمی و دیگران در عالمه، بعدها در زمان صفویه به طوری کامل بالاخره این مسئله تقیه و کتمان اسرار بیت یه مسئله بسیار مهمی بود، نقش مهمی در حیات شیعه داره که اگر این رعایت نمی‌شد شیعه ای واقعه. میگن یکی از علامات شیعیان ما اینه که ببینید اسرار ما رو حفظ میکنند یا نه، افشاگری میکنند، طاقت ندارند یا تظاهر میکنند میرن اسرار ما لو میدارند، باعث میشن که خون شیعیان ما ریخته بشه و باعث میشن که تلاش بکنند که تشیع رو از بین ببرند. کیف حفظهم لها عند عدونا، آیا اینا اسرار ما رو پیش دشمنان کتمان میکنند یا نمی؟ مسئله سوم این که رفتارشون با دوستانشون و مخصوصا کسانی که نیازمند هستن چگونه هست؟ آیا سایر برادرانشون در اموالشون رو شریک میکنن؟ آیا اموال خودشون رو در اختیار اونها قرار میدن، رفع نیاز اونها میکنن؟ یه تعبیر خاصی هست عربی، ما معادل فارسیش رو نداریم یا بنده بلد نیستم، تعبیر مواساته، مواسات غیر از مساواته، این که آدم دست و دلش باز باشه به کسانی رو که مورد حاجت باشه مثل خودش حساب بکنه. اموالی داره، حالا میبینه سایر شیعیان، همسایگان، دوستانش، ارهامش، هم مسلکانش مبتلا شدن، گرفتاری دارن، جنگی بوده، فقری بوده، بلایی بوده، زلزله‌ای بوده، به هر حال گرفته شدن، گرفتار شدن. این اینجور فکر نکنه که اینا مال من است، ربطی به اونا نداره، اونا خودشون میدونن، برن فکری بکنن، دولت باید فکری بکنه، به من ربطی نداره. این یه جور طرز فکره. یکی اینکه اصلا فکر کنه این اموال مال اونا هم هست، اموال خودشون انگار مال دیگران است، در اختیارشون قرار بده رفع نیازشون میکنه، در حدی که دیگران نیاز به اموال او دارن مضایقه نداشته. حتی در بعضی از روایاتی که حالا میاد بعدن نمونه هاش میخونیم، میگه اگه شما شیعه هستید آیا خوشدارتون میاد که مالتون رو برای خودتون صرف کنید یا برای دوستانتون؟ میگه خوشترت میاد که مالت برای نفع نیازهای خودت صرف بشی، خونه برای خودت بخری، یا برای رفیقت که خونه نداره؟ کدومش خوشترت میاد؟ بیشتر لذت میبری؟ اگه میگفت بیشتر دوست دارم برای خودم صرف کنم، نفت شیعه ما نیستی. شیعه باید نسبت به برادرانش مواسات داشته باشه، اونا رو شریک مال خودش بدونه، نعمت هایی که خدا بهش داده دیگران هم رو شریک کنه، اون رو احتیاج هم در اختیار شد کنه. این از علائم شیعه است. در این روایت سه تا علامت برای شیعه ذکر میکنه، دومیش به خصوص در اون زمان خیلی مهم بوده. شما الان به خصوص در اینجور شهرها و اینا احتیاجی به تقیه و کتمان سر رو اینا نداریم. البته کتمان سر به یه معنای دیگری همیشه مورد حاجتی، یعنی یک مراتبی از ایمان و معرفت اهل بیت هست که کم کسی طاقت قبولش رو داشته باشه. اینا رو نباید گفت. بدآموزی داره، مردم برداشت غلط میکنن ازش و موجب انحرافشون میشه. این حدیث رو همه شما شنیدید حتما، که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاهشون به امیرالمومنین افتاد. فرمودن اگر نبود ترس از این که مردم درباره علی چیزی را بگن که نصارا درباره عیسی گفتند، من فضایل علی را آشکارا بیان می‌کردم. می ترسم اگه فضایل علی را آشکارا بیان کنم، مردم درباره علی چیزی را بگن که نصارا درباره حضرت عیسی گفتن، یعنی به زبان خودمون علی اللهی بشن. یه فضایلی هست، یه مقاماتی هست که حتی مثل ابوذری درک نمیتونست بکنیم. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله. سلمان میتونست بپذیره، اما ابوذر طاقتش نداشت. خب یه همچین چیزایی رو نباید علنا همه جا گفت و نوشت و برای همه بیان کرد و نقل هر مجلسی کرد. اونا درک نمی کنن، سوء برداشت میشه، اعتقادات خرافی پیدا میکنن، حقیقت چه نمیتونن بفهمن چیه. نسبت به اینا همیشه باید کتمان کرد. اما اصل مسئله ولایت و امامت اهل بیت و این مسائلی که قوام تشیع بهش هست، این امر در اون زمان نمیبایست علنی گفت و الا شیعیان رو درو میکرد. غیر از این مسئله که بیشتر اختصاص به اون زمان داره، دو تا دیگهش برای ما خیلی مهمه. یکی مسئله نماز، یکی مسئله مواسات در مال. ما باید بدونیم شیر اولیاء دین، ائمه اهل بیت، اونایی که ما ادعای محبتشون پیروی ازشون داریم، از ما این همچه توقعی دارن. توقعشون اینه که بانگ اذان که بلند شد کار رو بذاریم کنار بریم مسجد، فکر نماز باشیم. جلوتر نزدیک ظهر که میشه برنامه همون رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم نمازمون رو اول وقت بخونیم. این توقع رو دارن از ما. اگه اینجور نباشیم قبول ندارن ما را به شیعه بودند.